الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که آیا لهو به آلات لهو حرامه یا نه. بعد از آنی که گذشتیم که دلیلی نداریم بر حرمت مطلق لهو، بحث در اینه که لهو به آلات لهو، و فرقش اینه که اگر لهو به آلات لهو حرام دانستیم، تصفیق دیگه حرام نمیشد، کف زدن ولو لهو باشد، اما آلات لهو نیست. یا بشکن زدن حرام نمیشد ولو لهو، لکن لهو به آلات لهو نیست. روایاتی که ممکن است بهش استدلال بشه برای حرمت لهو به آلات لهو چند تاست که یکیشو دیشب خوندیم، روایت مناهی. روایت دوم این روایت علی ابن جعفر 14 باب 100 از ابواب ما یکتسب و به، صفحه 235 235 علی ابن جعفر فی کتاب عن اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن اللعب بأربعة عشر و شبهها، قال لا يستحب شيئا من اللعان من اللعب غير الرهان و الرمي. یا نقل شده از بحار که لا نستحب یا لا تستحب، لا يستحب شيئا من اللعب غير الرهان و الرمي. مستحب لا یستحب باشه یعنی که درست در نمیاد، لا نستحب باشد درست در میاد، شیعن با لا یستحب درست در نمیاد، لا نستحب باشه یعنی من اللعب غیر الرهان و رم. این یکی از روایات، لکن این روایت فوقش دلالت میکنه بر عدم استحباب اونها، نه بر حرمت. میگه ما مستحب نمی کنیم غیر بازی های غیر از رهان و غیر از تیراندازی را، ما تیراندازی و رهان را، مسابقه در تیراندازی را مستحب میکنیم، غیر او را مستحب نمیکنیم. این دلیل بر نفی استحباب غیر است، نه دلیل بر حرمت غیر. این واضحه، مضافا به این که ضعف سند دارد، بر این که ما به کتاب علی ابن جعفر سند نداریم، به کتاب علی ابن جعفر ما سند نداریم. صاحب وسائل هم که آخر وسائل سندشو نقل میکنه به کتب، یک سند عامی نقل میکنه، میگه بله به من اجازه دادن بزرگان که روایات رو از کتب معتبره نقل کنم، در حالتی که بالخصوص باید سند باشد به کتاب علی ابن جعفر، چون اصلا معلوم نیست کتاب مال علی ابن جعفر هست یا مال علی ابن جعفر نیست، این روایت اصلا تو اون کتاب بوده یا این روایت اضافه شده به او. پس روایت ضعف سند دارد برای عدم سند به کتاب علی ابن جعفر. یکی دیگه از روایات حسنه فضل ابن شازان است که مثل صحیح است، حسنتون کس صحیحه لفضل ابن شازان، روایت 33 باب 45 ابواب جهاد النفس، اینجا نیست آقای فلاح‌زاده، 33 باب 45 ابواب جهاد النفس، در اونجا وقتی کبائر رو میشمرد، یکی از کبائر را اشتغال به ملاهی، 33 باب 45 ابواب جهاد النفس، کبائر را وقتی میشمرد، یکی از کبائر را اشتغال به ملاهی میشمرد، والمها نمیدونم بعد باید پیدا کنم از اون جلده قدیم پیدا کردم، والمحاربتو لأولیاء الله ولی اشتغال و بالملاهی ولی اصرار و علی الذنوب، چند چیز اونجا میشمرد، اشتغال به ملاهی و محاربه با اولیاء الله و اصرار بر ذنوب. کیفیت استدلال به اینه که بگیم مراد از ملاهی آلت اللهو است، بگیم ملاهی جمع ملهاته یعنی آلت اللهو، اشتغال به آلت لهو، اشتغال به آلت لهو این جزء محرمات است، و اشتغال به آلت لهو یعنی همون لهو به آلات لهو. بگیم ملاهی جمع ملهات است، اسم آلت، نه جمع ملها مصدر میمی، جمع ملهات. و اشتغال به ملاهی هم عبارت است از لهو به ملاهی، بنابراین میگه لهو به ملاهی از معاصی کبیره است. سند هم درسته، صحیح هست، که صحیحه بلکه صحیح هم هست. استدلال به این روایت هم تمام نیست، برای اینکه اولا اشتغال باب افتعاله، و باب افتعال یکی از معانیش مبالغه در فعل است، یکی از معانی باب افتعال متابعه است، یکیش مبالغه در فعل. اشتغال به ملاهی یعنی اصلا سرگرم بشد به آلات لهو، مشغول بشد به جوری که بیشتر وقتش چیکار کنه، بگیرد، نه یک بار استفاده کند از یک آلت لهو. اشتغال باب افتعال است و من معانی باب افتعال مبالغه در فعله. اون وقت اشتغال به ملاهی میشد یعنی علا نحو شبیه به دوام، علا نحو شبیه به استمرار، اصلا کارش سرگرمیه با آلات، بازی با آلات لهوه، اصلا کارش لهوه با آلات لهوه. اینجوری که در خلفا هم معمولا این معنا بوده، در خلفا و قدرتمندان این معنای از ملاهیه که اونا کارشون لهوه با آلات لهوه، نه یه بار و دو بار، یه عمر یه بار میخواد حالا یه جلسه داشته باشه به عنوان عروسی و دامادی، یا یه بار میخواد فرزن یه جشنی داشته باشد، حالا بردارد از یه حالت لهوی مثلا از دفعی استفاده کند، از دفع مثلا از دفع با جلاجل استفاده کند، این اونو نمیگیرد. اون شب عرض کردم ولو از نظر ادبیش نگاه نکرده بودم، امروز نگاه کردم، اما به ذهنم میومد. آخه گاهی آدم چیزها رو دیگه وقتی میخونه میفهمد، به ذهن میومد که اشتغال به معنای صرف عمل نی، باب افتعال است، باب افتعال مبالغه رو میطلبد و مبالغش به اینه که عمده کارش باشد، گفته بشود فعله لهو به حالات لهو، علا نحو دوام و علا نحو استمرار، لا یشمل موقع خاص را و مورد خاص را. این یک شبه. شبه دومی که در این روایت هست این که ابدا نخی حرام نی، از غذای معید عرض من است، از غذا لهو معلوم میشد، لهو ملهو به آلات لهو موضعی حرام نی، ولذا از کبائر ما آمده، لهو به آلات لهو موضعی حرام نیست. اونی که حرامه چی حرامه؟ بیشتر وقتشو صرف کردن. یکی از معاصی کبیره این است که این لهو کند با آلات لهو علا نحوی من الاستمرار و دوام، این مذمومه، این ناپسنده. یه بار بخنده که مهم نی، اما اگر همش بخنده میگن دیونه روانیه. شما بس بگید چطور یه بار میخندی دیونه روانی نبود، حالا همش میخنده دیونه روانیه. یه بار گریه کنه آدم که مهم نی، اما اگر این 24 ساعت گریه میکنه، خب این شده دیوانه روانیه، باید به پزشک معالج ارجاعش داد. این در اعتباریات هست، در تکوینیات هم هست. اینجور نیگه شما بگید اگه کمش حرومه زیادش هم حرومه، نخیر، ممکنه بعضی از چیزا زیادش حرام باشد اما کمش حرام نباشد، بعضی هم به عکس هست. توجه بفرمایید، اجازه من عرضم تمام بشد. اشتغال به ملاهی لهو با آلات لهو علا نحو المبالغه و علا نحوی شبیه به استمرار، شبیه به دوام، اینو حدیث میگه از کبائره، اینو میگه از معاصی و گناهانه. اما لهو با آلات لهو فی موضعن و فی موردن بلا مبالغتن صحیحه فضل ابن شازان بر حرمت و کبیره بودنش دلالت ندارد. شما چه میفرمایید؟ میگم اشتغال باب افتعاله، دلیل از این بهتر؟ اجازه فرمایید من برسم یکی یکی. اشتغال باب افتعال، من دیگه از این دقیق تر نمیتونم عرض کنم. اشتغال باب افتعال اکتسب، یکی از معانی باب افتعال مبالغه در فعله، یکی از معانی باب افتعال متاوعه. اینجا که با متاوعه نمیسازه، اینجا همون مبالغه رو میخواد بگه. اون شب هم من همین جوری گفتم، چون معلوم میشه اون وقت اینکه میگفتم درست میگفتم، ولی امروز با جهتش دارم میگم که اصلا اشتغال یعنی سرگرمی. توجه کنید، اجازه بفرمایید. لهنی اون لهنی، لهوه به آلات لهن، اون لهنی لهوه به آلات لهن یعنی کاری بی غرض اغلایی. لهوه لهوه حرفش باشه، حرفه نه، حرفه کار نه، لهکه ایچه حرفه نمیشد. عرض کردم جبابره، سلاطین، عیاشه ها اینا اشتغال دارن به ملاهی، یعنی لهو میکنن با آلات لهو. دقت کنی رو جمله که من میگم، بعد باش کار دارم. لهو با آلات لهو، بازیگری بی غرض عقلایی با آلات لهو، این از کبائر است و آدم عادل نباید انجام بده. توجه کنید، این یه شبه احمد. بله چی؟ خب بله میگم بنابراین این اشکال بعدیه. این میگم بنابراین، اجازه بفرمایید، چون بگیم اشتغال و کل شیئن به حسره یعنی لهوه با اون، اجازه میرسد. شبهه دوم، اگر شما آمدید گفتید نه، ال اشتغال و بالملاهی یعنی اللهو و بالملاهی ولو مرتن، گفتید من اینو قبول ندارم باب افتعال به معنا مبالغه است، اللهو و بالملاهی ولو مرتن، یه بار دستشو بزنه به دف، یه بار دستشو بزنه به دنبک، میگید معناش اینه. اگه اینو بگید روایت میشه معرضان عن. صحیحه فضل ابن شازان در این جمله میشه شازده، فصحیحتو فی هذه الجمله شازده، برای اینکه هیچ کس نگفته لهو به آلات لهو مرتن واحده من الکبائره، هیچ کس نگفته لهو به آلات لهو مرتن واحده من الکبائره، تازه تو صغیره بودنش گیره. شما بگید یه بار دستش زد به دنبک، این مثل اینه که آدم کشته، این من المعاصل کبیره. اگر اشتغال را به معنای مجرد بگیرید یعنی اللهو به آلات اللهوه ولو مرتن واحده، روایت مقرزون عن میشه، در اینکه روایت اینو جزء کبائر قرار داده در مقابل اصرار بر صغائر و المحاربت لأولیاء الله و الاشتغال بالملاهی و الاصرار علی الصغائر، این در مقابل اونه. یعنی در مقابل اونه، یعنی بیچاره یه زنه یه بار دستش زد به داریه، شما این بیچاره رو بگی تو با اون کسی که آدم کشی کرده مثل همین، هر دو مرتکب معصیت چی شدی؟ کبیره. هیچ صغیری از اصاغر طلاب فتوای به کبیره بودن یه مره از لهو نمیدن، فضلن از چی؟ به اصل معصیتش محل گیره، فضلن از یه مرتبهش. بنابراین این شبهه چی نمیفرمایید؟ یعنی چه لحنی؟ با آقای عزیز چرا مولا نوقتی هستید؟ یه بار زدن یه مجلس عروسی زد، مرتکب کبیره شد، هیچ فقیهی نمیگه. یه بار دست زد به داریه، یه بار زد زد به دف، هیچ فقیهی نمیگه.
یه بار یعنی یک
سر دارد میزرد، یه عمر. من میگم به صورت اصرار نرسید، به صورت اشتغال نرسید، فعل مجرده. فعل مجرد یعنی چه؟ با فعل باب افتعال یه وقت شما جوریش میکنی که میشه اشتغال، اون که اشکال اول بود. یه وقت میگی نه، اشتغله با شغله با عمله یکی، عمله به حالت لهو، عمله یه دفعه هم که دنبک بزند عمله به حالت لهو، عمله اولم یه عمل، شغله اول، شغله نه یعنی سرگرم شده، شغله یعنی مشغول شده، رفته دنبال این کار. توجه بفرمایید، هیچ فقیهی نمیگه این از معاصی کبیره است. و روایت محاربه اولیاء الله را و اشتغال به ملاهی را و اصرار بر ذنوب را قرار داده، نگید این اصرارش کبیره است، اصلا خودش میخواد کبیره قرار بده. اینم شبهه دوم که اگر به معنا فعل مجرد بگیرید و اون عرض ما را نپذیرید، کما اینکه بعدا انشالله باید بزرگ بشید تا بپذیرید، اون هم نتیجهش میشه روایت از حجیت میفته و معرض اون هم این چه بار برمیگه میزنه برای پول یا میزنه برای لهو؟ به هر جهت جدا کنید حیصار از هم. میگم ما حالا لهوا میخونیم نه دنبک زدن. میگم ما لهوا میخونیم آقای عزیز، عجیب گیری کرد. میگم ما لهوا میخونیم، اگر یک کسی کارش دنبک زدن است لغرض عقلایی دنبک میزند. اینو که حالا بحثش نی، اون در جهت سومه، در مسئله بعده. ما حالا میگیم لهو با حالات لهو، یعنی کاری بی غرض و غلایی با حالات لهو. ما که از اول بحثا رو جدا کردیم از هم. چرا همون جوری که در کتب فقهیه یه مقدار کم بحث شده شما این کم دقت حرف میزنید؟ پس عقله دنبک یه بار بزنن لهو نی؟ میگم ملاهی جمع چیه؟ میگم ملاهی جمع چیه؟ آقایی که اونجا هستی مباسم نکردی، ملاهی جمع چیه؟ بفرمایید. جمع ملهات، بنابراین که جمع ملهات باشد، ملهات اسم آلت است. اگر یه بار دنبک زد 20 دقیقه اشتغل به آلت لهو ام لا؟ میگی نه. خب عرض اول ماست، باب افتعال، باب افتعال دوام میخواد، باب افتعال مبالغه میخواد. منم قبول دارم شما میفهمید، منتها میخواد خودتون رو بزنید در دیگه. ولا اشتغل بالملاهی یه بار و دوباره دعوا رو نمیگیره. اشتغل بالملاهی یعنی کارش اینه، یعنی کارش لهو با حالات لهو. توجه کنید شبهه سوم، سلمنا که اشتغال به معنا فعل ثلاثی مجرد و سلمنا که روایت هم حجه و غیر معرضه، لکن تقیید میشد به روایت عمش، لکن اطلاقش به روایت عمش تقیید می شود. برای که روایت عمش داشت و الملاه التي تصد عن ذکر الله، ال اشتغال بالملاهی التي تصد عن ذکر الله من الكبائر، ال اشتغال بالملاهی التي تصد عن ذکر الله من الكبائر. اما اگر فوتبال بازی میکنه لال غرض اوغلایی، توب برداشته مره بازی میکنه، مثل بچه ها که مره بازی میکنه، حالا این بزرگ سالم داره مره بازی میکنه با پلوچفته، حالا پلوچفته حالت لهوه دیگه، با پلوچفته داره بازی میکنه، بازی قومی ها پلوچفته داشتن دیگه، بازی میکنه یک آدم بزرگ سالی با پلوچفته، این لهوه به آلات لهوه است. لیکن لا تصد عن ذکر الله، چون معصیت بودنش ثابت نشده، باید معصیت باشد تا روایت شاملش بشه. پس صحیحه فضل ابن شازان که روایت معتبره از نظر سنده در اینجا سه تا اشکال بشه هست و نمیتونیم با این در بیاریم که لهوه با حالات لهو چجوره حرامه. برای اینکه خوب عرض منا باورتون بیاد که مراد از اشتغال اون نحوه کار جبابره و سلاطین و سردمدارانه، اونو میخواد بگه امام اشرف صلوات الله و سلام علیه من الکبائر. این روایت رو طرفش کیه؟ نامه امام هشتم است به مأمون. مأمون پرسید که اسلام و ایمان چیه؟ حضرت نوشت الایمان اقرار بالقلب، عمل به ارکان و اجتناب الکبائر کلها. بعد آمد کبائر رو برای شکار کرد نوشت. به مأمون داره می نویسد، اینا خصوصیت داره، به یه جوونه نمی نویسی که پلو چفته می خواد بازی کنه. به مأمون داره می نویسد ولی اشتغال و بالملاهی من الکبائر، این قرینه حالیه است به نظر من که این اون سرگرمی های اونجوری رو می خواد بگه. شاهد دوم، والمحاربه لاولیاء الله قبلشه ولی اصرار علی الذنوب بعدشه. اینجوری روایت، ول محاربت و لاولیاء الله و ول اشتغال و بالملاهی و اصرار و الاصرار علی الذنوب و اصرار الذنوب. محاربه اولیاء خدا در حد چیه؟ در حد محاربه است، جنگ درگیری، اصرار بر ذنوبن در کار یا کار دوامیه، هر رو گناه میکنه اصرار داره. وقتی وسط و اشتغال و علی الذنوب، یعنی یه دفعه دستش رسیده به دنبک، یه دنبک زده توی مجلس و رفته، اینو میخواد بگه یا وحدت سیاق میگه نه اینم باید در ردیف کی باشد؟ این هم در ردیف محاربه و در ردیف اصرار بر ذنوب باید باشد. فی سیاق اشعار علی ما قلت، در سیاق این اشعار هست، یه بارا نمیخواد بگه. پس دو تا معید و شاهد دارد، یکی طرف نام مأمونه، دوم این که این ول اشتغال و بالملاهی بین این دوتا قرار گرفته، یعنی بین محاربه یه کار دوامی، محاربه که یه ساعتی نی، محاربه یه کار دوامیه، و بین اصرار بر ذنوب. بگذاریم، به هر حال من فکر کنم همه آیون با اینکه منم تون شدم قبول کردن، معذرت میخوام از تون شدن. هر چی میخواد باشه، تصدش که فرق نمی کند، لهوه به حالت لهوه.
در روایت اعمش،
اعمش ملاهی معنی مصدری، چون غنا دارد. این اخص مطلق از اونه، لهوه به حالات لهوه. لهوه در تقدیر اشتغال یعنی لهوه. اللهوه به حالات لهوه الذی تصد عن ذکر الله، لهوی که تصد. بناهن دارم میگم کم لطفی میکنی. بناهن اگه اون باشد که مطلق حروم میکنه، اگر ملاهی مستر امینی باشه که میشه جز سری رده اول. آقا عرض میکنم لهوه با آلات لهوه، کدوم لهوه؟ لهوه با آلات لهوی که لهوش آدم را از یاد خدا چه میکند؟ میبرد. روایت اعمش مقیدش، این اخص مطلق از اونه. هر چی باشد اینجا لهو توش هست، تو این روایت لهو هست، الاشتغال یعنی اللهو. لهو مطلق مؤخص من وجه فوقش میشن، تصدد ظهورش اقوای از اینه، اینکه گیر ندارد. توجه کنید، بذاری رد بشیم، من که نمیتونم به همه آقایون فرمایشاشون بفهم. بفرمایید. مفهوم داره، التي تصد عن ذکر الله مفهوم داره، مفهوم قیده، قید مفهوم نه، مطلق و مقیدن، تصد و قید توضیحیه. حالا فوق شما اشکال چرا آقایون روی آقای عزیز سه تا اشکال روایت داره. سه تا اشکال معناش اینه، اگه یکیشو قبول نکردی دو تا، دوش قبول نکردی یک، این معناش اینه دیگه. حالا خیلی شما روی همه جهادش دقت نکنی. و منها روایت و فقه الرضا، چون بخواییم طول میکشه دیگه، باید بشین مواسه کنیم تا صبح. و منها روایت و فقه الرضا مستدرک ده باب 79 ابواب ما یکتسب به 458 458 ده باب 79 ابواب ما یکتسب به 458 جلد دوم، جلد دوم صفحه 458. چندم عرض کردن؟ ده، روایت ده. بله. و نروی فقه الرضا علیه السلام، و نروی انه من لقا، صفحه 458، و نروی انه من لقا فی بیته تنبورن او عودن او شیئا من الملاهی من المعزفه و شطرنج و اشباهی 40 یوما فقد باع بغضب من الله، 40 روز تو خونش باشه باع بغضب من الله، فإن مات في 40 مات فاجرا فاسقا مأواه النار و بئس المصير. خب این روایت ولو مال نگهداریه، اما شما بگید این که گفته نگه داشتنش حرومه، برای اینه که چیش حرومه؟ لهوه با او حرامه. بگید حرمت حفظ از حیث حرمت لهوه، نمیشه نگهداریش حروم باشد اما لهوش باشد حلال باشه. دل ملازمه حدیث دلالت می کند بر حرمت لهو، اذا کان حفظ آلات لهو محرمن فبل ملازمه تدلو که لهو با آلات لهو هم چه جوره محرمه، اصلا لهوشم حرامه و فاسق است و فاجر است و معواهون نار. اینم یه روایت که دلالت می کنه لهو با اینجور چیزها حرومه. لا لیکن این روایت ضعف سند دارد. اولا بنگی فقه الرضا کتابی مال سامن الائمه صلوات الله سلامه علیه نیست قطعا، چون در همین فقه الرضا بین حدیث جمع میکنه بین دو تا حدیث متعارض، و کار امام نیست که بین دو تا حدیث متعارض جمع کند. یا بای فتوا به احتیاط میده تو فقه الرضا، میگه احوت اینه، امام در شبهات حکمیه که نمیتونه عمل به احتیاط کنه، امام در شبهات حکمیه باید حکم الله را بیان کند و شواهد دیگر، من دوتش رو ذکر کردم، عمل به احتیاط در شبهات حکمیه، جمع بین خبرین متعارضین و غیر هما از شواهدی که معلوم فقه الرضا مال حضرت رضا نیست. اخیرا یه تحقیقی شده است، بعضی میخوان بگن اصلا این کتاب شلمقانیه، که خود شلمقانی هم آدمی است که مذمت شده است، میخوان بگن این کتاب شلمقانیه، اخیرا راجع به او تحقیق کرده. در هر حال این یه شبهه. شبهه دوم این که نه، لعل این روایت بخواد بگه خود اینها حرامند، خود تنبور و عود و مغزفه و شطرنج، این آلات لهو خودشون محرمند، چه باشون لهو بشد چه باشون لهو نشه، این آلات محرمند، سوا اون لها به المکلف، یا نه مکلف به اونها لهو نکنه، که میفته جزء روایات مسئله چندم، سوم، میفته جزء روایات مسئله سوم. این هم این روایت و غیر این روایت از یه سری روایاتی دیگه که شما میتونید توی مستدرک پیدا کنید که همش ضعف سند دارد و ضعف دلالت هم معمولا دارد، یکی دوتا دیگه شاید توی این باب 79 بتونید پیدا کنید. این تمام کلام تا اینجا با عرض معذرت از همه آقایونی که من تون شدم، اما سر تون شدن اینه که آقایون مثل بنده کم حرف بزنن، خیلی پر حرف نزنن که من تون نشم. حالا این تا اینجا که آمدیم، نه دلیلی بر حرمت لهو داشتیم، نه دلیلی بر حرمت لهو به آلات لهو. ثم اگر گفتید لهو حرامه یا لهو به آلات لهو حرامه، اگر یک کسی با آلات لهو کاری کرد که درش غرض عقلایی هست، این حرام نیست بنابر حرمت، چون شما حرمت رو مخصوص چی میدونید؟ لهو، اللهو محرم، یا اللهو به آلات لهو محرم. بنابراین اگر یک کسی با آلات لهو کاری کرد که درش غرض عقلایی هست، با ادوات موسیقی مسائل علمی رو تفهیم کرد، از این دو حیث نمیتونیم بگیم حرومه، از این دو حیث نمیتونیم بگیم حرومه. یا با آلات موسیقی نمیخواد کاری بکنه بی غرض عقلایی، یک موسیقی خیلی نازکی داره میزنه برای اینکه خوابش ببره، تمدد اعصابی میخواد پیدا کند، نمیتونیم بگیم با این دو حیث حرامه، حالا حیث سوم میموند، با این دو حیث نمیتونیم بگیم حرام. موسیقی میزند برای اینکه شیر گاو زیاد بشه، مرغ بیشتر تخم مرغ بکند، شتر تندتر برد، سربازا تو جبهه بهتر بجنگن، از این دو جهت نمیتونیم بگیم حرامه. اگر شما مبناتون این شد که لهو حرام است یا لهو به آلات لهو حرام است، پس استفاده از آلات لهو لاغراض عقلائیه، از این حیث حرام نیست. یا بعض از اعمال که اینا گاهی یعمل و لهون، گاهی کف میزنه بازی همجور خوش کف میزنه، گاهی نه کف میزند که اون مبتکر را تشویقش کند، لیس به حرام. اعمالی که قد یعمل و لهون، این عمل اگر عمل عقلا، کف میزنه برای اینکه او رو چیکارش کنه، تشویقش کنه، یه دونه بشکن میزنه سرباز دشمن فرار میکنه، او از این بشکنش خیال میکنه شلیک شده، یک بشکن قویی میزنه که سرباز فرار میکنه، لیس به محرم. از این حیث، باز میگم از این حیث، از این دو حیث لیس به محرم، برای اینکه حرمت یا مال لهوه یا مال لهوه به آلات لهو، و لهو عبارت عن عمل لیس فیه غرضون عقلائی، له اون عملی است که درش غرض عقلائی نباشد. بله ممکنه شما بعد بیاید بگید نه آقا دفع توش سبزی هم نمیشه ریخت. برای اینکه روایات آمده خود چی حرام کرده؟ دفع را حرام کرده. اون مسئله سومه که باز یادتون باشه میاد بحثش. این راجع به مسئله لهو مطلقا یا مقیدن به آلات لهو. مسئله دوم، آیا اگر لهو حرام شد یا لهو به آلات لهو حرام شد، آیا اختصاص دارد حرمت به فاعل یا عم است از فاعل و مستمع و سامع و عامل و همه و همه، همش حرومه؟ اگر لهو حروم شد یا لهو به آلات لهو حروم شد، یحرم علی الفاعل و علی المستمع و علی السامع و علی الناظر و علی اون کسی که موادشو درست کرده است و علی اون کسی که کارخونهشو درست کرده است، همه اینها حرامه؟ یا نه حرمت اختصاص دارد به فاعل و به مستمع؟ زده داره من چیکار کنم؟ من نشستم او دارن میزنه، اون سماع است، استماع نیست. من که ننشسته بودم برای اینجا، من نشستم تو ماشین میخواستم بیام، یه دفعه او بنا کرد به نواختن، من اونجا نشستم، ممانعی نداره. پس لهو نیست، پس لهو نیست. قیب که ما لهو رو میگیم، شما بگی بالغ و عاقل باشه، ما لهو داریم میگیم. من عرض میکنم استماع اللهو به ما هو لهون محرم. شما میگی اگه گوش میده در اینکه پرده گوشش گفتن عفونت داره، اگه گوش بده عفونتش میره، اون که خارج از بحث ما هست، اون میفته جز مسئله سوم. توجه بفرمایی. و ما یمکن ان یستدل بهی بر حرمت سماع، اونی که بر حرمت سماع میشه بهش استدلال کرد، بعضی از روایاته. یکی روایت تو حف العقول که اون روز هم خوندیم، که اگر روایت تو حف العقول دلالت کند بر حرمت لهو، میگد هر قلب و تقلب در او یکونو محرما. روایت تو حف العقول اینجوریه دیگه، گفت کل ما یجیع فیه الفساد محزن و لیس فیه شیء من الصلاح فحرام تعلیمه و تعلمه و کل قلب و تقلب فیه. اگر روایت تو حف از روایات داله بر حرمت لهو شد، اون همه چیزش رو حرام میکنه. این یه روایت. یکی دیگه بعضی از این روایاتی رو که در مستدرک نقل کرده، باز روایت دیگری که دلالت میشه بهش استدلال کرد برای حرمت سماع که سماعش حرامه، دو باب هشتاد، باب هشتاد از ابواب مایکتسب. حالا این باب 79 رو بخونم، صفحه چند باب 79 است؟ 458. 458. بله. باب حرمت تحریم استماع، تحریم سماع الغناء. بله، یکی این روایته. فقه الرضا علیه السلام، مرحوم فاضل نوری، چون فقه الرضا مال حضرت میدونسته، کنارش علیه السلام هم گذاشته همیشه. فقه الرضا علیه السلام، و قد نروی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله بعض اصحابه فقال جعلت فداك ان لی جیرانن و لهم جوار مغنیات یغنین و یزربن بالعود فربما دخلت الخلا فأطیل الجلوس استماعا منی لهن فأطیل الجلوس استماعا منی لهن قال فقال له ابو عبد الله علیه السلام لا تفعل فقال الرجل والله ما هو شیء اتیته برجلی انما هو شیء اسمع باذنی فقال ابو عبد الله علیه السلام انت ما سمعت قول الله تبارک و تعالی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این هم یه روایت. بعضی از روایات دیگه هم شما میتونید پیدا کنید در وسایل که همین جور است، استدلال خیلی بهش مهم نیست، لکن این روایت. بله، سه صد و یک بخونی ببینم چه ارتباط داره. قنا، بله قنا رو ما کار ندیم، لهو میخونیم. چرا ما لهو میخونیم قنا رو نمیخونیم؟ ما لهو میخونیم. توجه کنید، آدرس این عرض کردم. بله بله مستدرک روایت چهارم از باب 80، چهار باب 80 صفحه 459. این هم این روایت 459. لیکن این دوتا روایت هیچ کدومش استدلال تمام نیست، اما فقه الرضا که گفتیم بر اصل حرمت له دلالت ندارد فضلا از سماع و استماعش، اما این روایت مال استماعه، برای اینکه میگه قتیل الجلوس، این مال استماع است. ولو صاحب مستدرک در باب سماع نقلش کرده، باب و تحریم سماع الغناء والملائی، ولی معلومه که این روایت هم مال باب استماع است نه مال باب سماع. برای استماع هم البته روایات تو خود مستدرک هم داریم، به علاوه از قواعد روایاتی هم داریم که استماع را حرام میکند. فرعون آیا حضور در مجلس لهو بلا فعل و استماع محرم ام لا؟ حضور در مجلس لهو بلا فعل و بلا استماع، رفته اونجا نشسته است دنبال کار خودشه، هیچ نه به گوشش میخوره که گوش بدهد نه خودش میزند و میرقصد، آیا حرام است یا حرام نیست؟ برای اینکه این فر روشن بشد، ینبغل بحث از کلی مسئله، ینبغل بحث من المسئله على سبیل الکلیه، و اون اینه آیا حضور در مجلس معصیت حرام یا نه؟ کار نداریم بالله، یکی داره غیبت میکنه من این غیبت رو گوش نمیدم اما اونجا نشستم، یکی داره یکی رو میزند منم اونجا نشستم، یکی داره اونجا قماربازی میکنه شطرنج بازی میکنه منم اونجا نشستم، حضور در مجلس معصیت بلا اینکه خودش عاصی باشد و یا مستمع که عنوان عصیان بر خودش صدق نکند، آیا حرامه یا حرام نیست؟ از مرحوم نراقی در همین فرع برمیاد که حرمتش نزد ایشون مسلم بوده و یظهر من صاحب المستند ان حرمته مسلمتون عنده، بله ظاهر این که ارسله ارسال المسلمات، اصلا ارسالش کرده ارسال مسلمات، برای اینکه وقتی فرع عنوان میکنه که حضور در مجلس لهو حرومه یا نه، میگه بله حضور در مجلس لهو حرام است، لانه حضور فی مجلس المعصیه، این حضور در مجلس معصیته، این چیزی که نراقی در همین جا داره. و حق اینه که حرام است حضور در مجلس معصیت، حق حرمت حضور در مجلس معصیت است به ما هو، با قطع نظر از این که حضورش مزنه تهمت است، با قطع نظر از این که حضور مزنه تهمته، اگر حضور مزنه تهمت باشه حرامان از باب مزنه تهمت، اتق مواضع التهمه، و با قطع نظر از این که حضورش دلیل بر رضا باشد، چون اگر حضور هم دلیل بر رضا بود باز محرمون من حیث الحضور و من حیث الرضا من حیث الرضا، و با قطع نظر از این که حضور در مجلس ممکن است سبب عدم نهی از منکر باشد، اون محرمه، اگر حضور من در اونجا سبب میشه من نهی از منکر نکنم، اگه پاشم برم اینا روی من حساب باز میکنن و دیگه اون عمل را مرتکب نمیشن، من اونجا مینشینم، این نشستن حرامه، از چه باب حرامه؟ از باب ترک نهی از منکر، ما از این جهات نمیخوایم بگیم، من عرض میکنم حضور در مجلس معصیت ولو خودش عاصی نباشد لا فعلا لا استماعا، این حرامون با قطع نظر از حیث موضع تهمت، با قطع نظر از حیث رضای به فعل، با قطع نظر از حیث ترک نهی از ممکن. هیچ کدوم از این عناوین برش نیست، بیشیند متهم نمیشه، پیر حلواییه، کسی متهمش نمیکنه که حالا اونجا نشسته زنا رو نگاه کنه، پیر حلوایی، هیچ نهی از منکری هم نیه، برای اینکه اینقدر شخصیت نداره که چه بشینه چه نشینه، اونا کار خودشون انجام میدهن، اینجور هم نی که از عملش برداشت رضا بشه و نه برداشت رضایی هم نمیشه. یه آدمی همچین شخصیتی نداره که بگن این راضی به عمل اینا بوده. میگم بابا رفته اونجا و نشسته اون کنار داره غذاشو میخوره، اونا هم دارن عیش خودشونو میکنه، اونا دارن بسشونو میزنن، این هم اون کنارش نیست چپقشه میکشن. این نه معناش اینه راضیه به بس زدن اونا، نه، این چپق خودشو میکشه، اونا دارن بسشونو میزنن. من عرض میکنم او حرامه، حضور در مجلس معصیت حرام است، همونجور که صاحب مستند هم فرمودن و ذالک للکتاب و سنه، هم کتاب دارد و هم سنت. اما الکتاب، آیه شریفه سوره انعام ظاهرا آیه 88 یا 86، و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان و بعد از ذکرا فلا تقعد مع القوم الظالمین. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین. کیفیت استدلال عموم ذیل است، ولو صدر مربوط است به حدیث الآیات و بگید حدیث الآیات همه معاصی را شامل نمی شود، خوض در حدیث الآیات ولو گفته بشد همه معاصی را نمی گیرد، بلکه اونجایی را می گیرد که قرآن را مسخره کند، استهزا کند قرآن را. اما عموم ذیل دلیل است بر حرمت، بر اینکه دارد و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین، یا مع الظالمین نمیدونم، مع الظالمین یا مع القوم الظالمین، با او ظالمین ننشین. و ظالم در اینجا قطعا ظالم به صوت و سیف نی، مراد ظالم به صوت و سیف نی، بلکه مراد از ظالمین همه عاصینن، چون هر کی معصیت میکنه چه میکنه؟ ظلم میکنه، حداقل به خودش ظلم میکند. و در قرآن هم داریم ان الشرک لظلم عظیم، با اینکه مشرک نه شلاق دارد و نه تازیانه، لکن دارد ان الشرک لظلم عظیم. یا در روایات ظلم از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه نقل شده که ظلم رو دستبندی میکند، یه قسم از ظلم رو فی ما بین عبد و خدا قرار میدهد و اون عبارت از کیه؟ از معاصی. پس ذیل آیه میگه فلا تقعد مع الظالمین، با ستمکاران ننشینید. و این ظالمین مراد ظالم به صوت و سیف نیست، ظالم به صوت و سیف نی، لأن الظلم فی اصطلاح الكتاب و السنه اعم من، فإن الشرك لظلم عظیم. در روایات ظلم را دستبندی کرده است. به علاوه اگر ظلم رو ظلم به صوت و سیف بگیرید، یلزم خروج مورد، یلزم خروج مورد، چون اونی که آیات خدا رو استهزا میکنه که شمشیر نداره، نشسته همجور لیچار میگه، نق میزنه، تبلیغ مسموم میکنه، به قول حالا یا جنگ سردش میگن، جنگ گر، جنگ سردش میگن، نشسته حرف میزنه. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد ذکرا مع الظالمین و مع القوم الظالمین. پس عموم ذیل برای اینکه ظلم عمه، مضافا به اینکه اگه ظلم رو بخوای ظلم به صوت و سیف بگیری، یلزم خروج مورد. بلکه بل لقائلن ان یقول صدر عامه است، لقائلن ان یقول که صدر هم عامه، برای اینکه تمام احکام خدا آیات خداست، تمام احکام خدا آیات خداست. چون هر قانونی وقتی آدم می نگرد که این قانون طریق سعادت است و بشر نمی تونه اینجوری قانون وضع کند، این نشانه بر حقانیت حق و بر ذات باریه. کما اینکه آیات تکوینیه آیات باری هستن، آیات تشریعیه هم آیات باری هستن. اگر آدم قانون رو ببیند، هر قانونی از قوانین اسلام رو ببیند، میبینه هیچ قانونی به این قانون نمیرسد و این قانون رو بشر نمیتونسته بیارد، این قانون رو کی آورده؟ خدا آورده، اتقانش، استحکامش، ضامن سعادت بودنش، در محیط نادانی سرزدنش، چون از رسول الله در جزیره العرب لقائل ان یقول که آیاتنا اعم است از آیات تکوین و آیات تشریع و اعم است از آیات قرآن. کل الاحکام آیات الله، غسل الجمعه مستحبان من آیات الله، ناخن را روز پنج شنبه و جمعه مستحب است بگیرید اگر استحبابش ثابت بشد من آیات الله. یعنی این قانون است که همین قانون به قدری که قانون محارب و مجازات محارب ارزش دارد به همون مقدار این قانون ارزش دارد، یعنی ضامن سعادت است و بشر نمیتونه اینجوری قانون بیاره. و یشهد بر عمومیت آیه روایاتی بر عمومیت آیه شهادت میدهد که آیه اختصاص ندارد به یه جور معصیت دونه جور دیگری. این بهار جلد 74، حالا من بابش پیدا کنم براتون، روایاتی دارین در اونجا که میفهمونه اختصاصی به آیات قرآنیه نداره. صفحه 190 تا 220 190 روایت 19 از باب 14 ابواب کتاب العشره، بهار جلد 74 روایت 19 از باب 14 کتاب العشره، باب من لا ينبغي مجالسته و مصادقته و مصاحبته و المجالس التي لا ينبغي الجلوس فيها. روایت 14 این روایت، حالا عرض می‌کنم صفحه چند، صفحه 190 و بله 190 روایت 19 بله روایت 19 کجاست؟ بس روایت که عمومیت ازش در میاد 22 24 چی؟ در حال اگه اون روایت پیدا نکردی مجبور اون سری روایتش رو بخونی. روایاتی که به قرآن استدلال کرده و از این آیات خواسته عمومیت استفاده کنه، روایت 24 من کان یومن و بالله، روایت 38 33 38 اینه که این 46 46 43 الان من فکر نمی کنم بتونم پیدا کنم، ولی بعد خودتون نگاه کنید روایاتی که این آیه شریفه رو نقل کرده و غیر از مسئله آیات مسئله غیبت رو در این روایات آورده، مسئله سب به افراد رو در این روایات آورده و جزء این حدیث قرار داده است. اینا روایاتی که حالا بعد پیدا می کنید که شاهد بر عمومیته که غیبت رو مشمول این حدیث گرفته، سب الامام را مشمول این آیه گرفته، گفته ننشین در مجلسی که غیبت میشه، ننشین در مجلسی که امام سب میشد. بعد استدلال کرده با آیه شریفه و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. تو همین باب 14 اون روایات هست، در تفسیر المیزان هم میتونید بعضیش رو پیدا کنید، تفسیر المیزان هم در ذیل همین آیه از سوره انعام بعضی روایاتش اونجا داره. این مال کتاب، پس یکی از ادله حرمت کتاب. نهیم هست فلا تقعدو، نهیه نهی ظهور در حرمت داره. بفرمایید بلکه من پیدا کنم وقتا آیه چرا وقتی نهی آمد که منافات ندارد، میگه ننشین اونجا، نهی میکنه، این که نهی میکنه توجه فرم، نهی حرام میکنه، وقتی حرام کرد باید پاشی بری. و اما روایات، روایات هم تو همین بابه، یعنی باب 14 از کتاب العشره صفحه 190 تا 120 از جلد 74، فردا شب انشالله آیون این روایاتی را که حضور در مجلس معصیت معصیت مطالعه می فرمون می خونیم فردا شب، فقط شب جمعه را نمی خونیم.